ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. در دوشنبه شب 13 خرداد ماه برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های سیاسی و اجتماعی. آزاده اسدی هستم، این مجله شامگاهی رادیو فردا است. همراه با بقیه همکارانم با شما ایم تا 45 دقیقه آینده تا بهتون بگیم از صبح تا این لحظه چه خبرهایی در ایران و جهان خبرهای داغی بوده. با اخبار تازه شروع میکنیم، بعد از خبرها بمونید با ما، در مورد برنامه های امشب بیشتر توضیح میدم. حمید فاطمی، خبرهای تازه، سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که برای رفع نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران هیچ پیشرفتی به دست نیامده و گفتگوها با ایران در جا می‌زند. نشست فصلی شورای حکام آژانس روز دوشنبه در وین کار خود را آغاز کرد. یوکیو آمانو در این نشست گزارش تازه خود را به آگاهی شورای حکام رساند. این گزارش فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نقض صریح قطعنامه‌های شورای امنیت دانسته و گفته است که آژانس بر اساس دلایلی محکم خواستار روشن شدن فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران است. گزارش می‌گوید طرح کارخانه آب سنگین ایران در حال پیشرفت است و شمار سانتریفیوژها نیز افزایش یافته است. یوکیو آمانو همچنین به خبرنگاران گفت پاکسازی گسترده سایت پارچین توسط حکومت ایران ممکن است هر گونه آثار آزمایش‌های مرتبط با سلاح هسته‌ای در این سایت نظامی را از بین برده باشد. یکی از تظاهرکنندگان ترکیه در اثر برخورد با خودرویی که وارد جمعیت شده بود روز دوشنبه در بیمارستان درگذشت. خبرگزاری فرانسه مشخصات وی را محمد آیوالیتاش، 20 ساله، ذکر کرده و افزوده است که وی عضو یک گروه چپگرا بوده و روز یکشنبه هنگام بستن یک اتوبان زیر خودرویی رفته است که وارد جمعیت شده بود. 4 نفر نیز در اثر این سانحه زخمی شدند. هنوز مشخص نیست که این خودرو عمدن به جمعیت حمله کرده یا این سانحه تصادفی بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کنفدراسیون سندیکاهای کارمندان ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که در روزهای 4 و 5 ژوئن برابر با 14 و 15 خرداد در اعتراض به نحوه سرکوب تظاهرات 4 روز گذشته و آنچه دشمنی دولت با دموکراسی خوانده است به اعتصابی هشدار دهنده دست می‌زند. کنفدراسیون سندیکاهای کارمندان ترکیه که از 11 سندیکای مختلف تشکیل شده است حدود 240,000 عضو دارد. در حالی که تظاهرات علیه دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه برای 4 روز متوالی امروز دوشنبه هم ادامه یافت، بر پایه گزارش‌های خبرگزاری‌ها واکنش نخست وزیر و رئیس جمهوری ترکیه در مقابل این اعتراضات با یکدیگر متفاوت است. به گزارش رویترز، اردوغان نخست وزیر ترکیه همچنان رویه انعطاف ناپذیر در پیش گرفته و تظاهرات را به عوامل افراطی نسبت می‌دهد، اما عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه گفته است پیام تظاهرات دریافت شده است. خبرگزاری مهر روز دوشنبه از فیلتر شدن وبسایت خود به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد. به نوشته خبرگزاری مهر، انتشار مصاحبه‌ای با مدیر مسئول سایت سرات نیوز که در آن از فیلتر کردن رسانه‌های دارای مجوز توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انتقاد شده بود، دلیل فیلترینگ خبرگزاری مهر است. رضا مقدسی، مدیر عامل خبرگزاری مهر، این اقدام کارگروه یاد شده را مغایر با قانون دانسته است. خبرگزاری مهر به سازمان تبلیغات اسلامی وابسته است. پرویز اسماعیلی، مدیر عامل پیشین این خبرگزاری، همینک سخنگوی ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و از کاندیداهای جناح اصولگرا است. در حالی که طالبان افغانستان امروز با انتشار بیانیه‌ای در پایگاه خبری خود سفر هیئتی از این گروه به تهران را تایید کرد، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این خبر را تایید نمی‌کند. بر اساس بیانیه رسمی طالبان افغانستان که قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان آن را امضا کرده است، چندی پیش هیئتی از این گروه به سرپرستی رئیس دفتر سیاسی طالبان افغانستان به منظور گفتگو در خصوص موضوعات مورد علاقه دو طرف در سفری 3 روزه به تهران رفت و پس از بحث و رایزنی با طرف ایرانی تهران را ترک کرد. بر اساس این بیانیه، هیئت دیگری از طالبان افغانستان نیز به دعوت رسمی ایران در کنفرانس علما و بیداری اسلامی در تهران شرکت کرده بود، اما به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت این خبر را تایید نمی کند.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی ما. همراه ما بمونید تا براتون بگم از جمله برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن برای 25 دقیقه آینده شما. آخرین اخبار نارامی‌ها در ترکیه، معترضان در خیابان‌ها ماندند.
تجمعات گسترده همین الان داره برگزار میشه، گروهای مختلف اینجا هستن، پرستاران دانشگاه پزشکی استانبول به تجمع کننده ها پیوستن.
تازه ترین اخبار انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سعید جلیلی میگوید نامزد دولت و جریان انحرافی نیست. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه، با ما بمونید. همونطور که توی خبرها شنیدید، اعتراض‌های خیابانی در ترکیه که با حمله 10 خرداد ماه به تجمع مخالفان با تخریب فضای سبز میدان تقسیم در استانبول شروع شده بود، بعد تازه پیدا کرده و همچنان در 3 روز گذشته ادامه داشته و دولت ترکیه از بازداشت 10 نفر در این چند روز خبر داده. اعتراضات اولیه در واقع به تخریب فضای سبز میدان تقسیم و پارکی در اطراف اون بود که به مرور با حضور گروه‌های مختلف به اعتراض علیه دولت رجب طیب اردوغان تبدیل شد. آخرین اخبار نارامی‌های ترکیه رو بهروز کارونی پیگیری کرده و الان در استودیو هست. بهروز، برامون بگو که خبرهای مربوط به چند ساعت اخیر در ترکیه چه هست؟
سلام آزاده عزیز و همتون شنوندگان گرامی. خب همکارمون آیه فاطمی بخشی از اخبار مربوط به ترکیه رو گفت، من سعی میکنم اخبار دیگه‌ای که هستش بگم. در حقیقت امروز شهرهای ترکیه آروم بود، فقط آنکارا تظاهراتی صورت گرفت که به درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس منجر شد. شب گذشته ولی در تمام نقاط ترکیه به نوشته روزنامه حریت تظاهرات وجود داشت، از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر، آدانا و حتی آنتالیا. تظاهرات خیلی گسترده بوده از این جنبه. بعد دیروزم شب گذشتم تظاهرکنندگان سعی کردن که به سمت دفتر نخست وزیری در آنکارا پیش برن که پلیس مانع اونها شد.
وضعیت فعلی استانبول خود گفتی که آرام هستش، ولی مردم همچنان تو خیابون ها هستن.
درسته، همچنان در خیابون ها هستن و در میدان تقسیم هم در حقیقت اقدام به ایجاد باریکاد کردن که فرشاد محمدی خبرنگاری که الان در استانبول هست برای ما در این مورد توضیح میده.
درگیری خاصی بین نیروهای پلیس در منطقه تقسیم، خود میدان تقسیم پیش نیومده، اما در منطقه بکیشتاج در استانبول تجمعات مردم با حمله نیروهای پلیس روبرو شده و خشونت‌های اونجا گزارش شده، همچنین از گاز اشک‌آور استفاده شده در اون منطقه. اما منطقه تقسیم به خاطر اینکه در 2 روز گذشته مردم تونستن تجمعاتشون رو حفظ بکنن و همچنین چند تا از خیابونای اصلی منتهی به خود میدون رو با درست کردن بایگازهایی ببندن، پلیس نتونست دیگه به اینجا حمله بکنه. تجمعات گسترده همین الان در خود پارک قاضی داره برگزار میشه، گروهای مختلف اینجا هستن. همچنین باید بگم که شب گذشته گروهایی از پرستاران دانشگاه پزشکی استانبول به تجمع کننده ها پیوستن و برای مداوای اون دسته از مسئولین که جراتشون به قدری نبوده که با آمبولانس به خارج از میدون و بیمارستان منتقل بشن اقدام کردن. خیلی از اونا الان مردم هستن و کارهای بهداشتی و درمانی مردم رو انجام میدن.
بله، در مورد وضعیت به خصوص استانبول شنیدید از زبان فرشاد محمدی در استانبول، خبرنگاری که حضور داره در اون شرایط. و البته من میخوام از بهروز کارونی که این موضوع رو از صبح پیگیری کرده در مورد تعداد بازداشت شده ها هم بپرسم. توی خبرها هم داشتیم که تعداد زیادی هم زخمی شدن و همینطور 1 کشته تایید شده.
بله، خبر کشته شدن یکی از تظاهرات کنندگان رو همکارمون گفت آقای فاطمی، اما در مورد زخمی ها اینطور که پیش بین اینطور که گفته شده حداقل در 3 روز گذشته در آنکارا 700 نفر زخمی شدند و در استانبول هم تنها در روز جمعه 1000 تن به گفته اتحادیه پزشکان ترکیه زخمی شده بودند. در مورد بازداشتی ها هم به گفته معاون دبیرکل حزب جمهوری خلق ترکیه تعداد بازداشت شده ها در آنکارا فقط به 1500 نفر میرسه، در حالی که پلیس گفته 500 نفر بازداشت شدند و تعداد زیادی از دکترها هم به گفته رسانه‌های ترکیه بازداشت شدند که سعی می‌کردن به مجروحان کمک بکنن.
واکنش دولت تا الان دو نوع بوده، یک واکنشی داشتیم که گفته گوش می‌کنیم به حرف مردم و یک واکنش کاملا معکوس هم داشتیم.
درسته، عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه گفته که پیام مردم شنیده شده، دریافت شده و گفته که صندوق‌های رای فقط تنها راه دموکراسی نیست، مردم حق دارن از طریق صلح‌آمیز انتقادها و اعتراضات خودشون بیان بکنن. اما رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه موقعی که می‌خواسته به مراکش بره در فرودگاه خواستار برقراری آرامش در ترکیه شده و از مردم خواسته از سوی عناصری که افراطی نامیده تحریک نشن و همینطور گفته دستگاه‌های اطلاعاتی ترکیه به دنبال یافتن ریشه خارجی تظاهرات هستند. احمد داوودوغلو هم وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده که این تظاهرات به وجهه بین‌المللی این کشور در جهان آسیب وارد کرده.
خیلی کوتاه می‌تونی از واکنش‌های جهانی هم بگی نسبت به این اعتراض‌ها؟
سازمان‌های مدافع حقوق بشر، صحف بین‌الملل و گرین پیس یا صلح سبز اعتراض کردند، محکوم کردند تحولات رو در ترکیه، آمریکا و اروپا هم از طرفی خواستن آرامش رو به فضای اون کشور برگردونن. خبرهای متفرقه دیگه هست از جمله گروه سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها در پارلمان اروپا که شدیداً رفتار پلیس ترکیه رو محکوم کردند. در 10 شهر اروپا هم دیروز به نفع مخالفان تظاهراتی برگزار شد و گروه بین‌المللی هکرهای ناشناس هم در حمایت از معترضان وبسایت‌های دستگاه‌های دولتی و نخست وزیر ترکیه رو هک کردند، ضمن اینکه راجر واترز خواننده مشهور راک هم از مخالفان دولت ترکیه حمایت کرده
که قبلا از جنبش سبز در ایران هم
بله
حمایت کرده بود و گفته بود که معمولا از اعتراض‌ها حمایت می‌کنه. ممنونم بهروز کارونی. آخرین اخبار ترکیه و نارامی های استانبول و آنکارا رو به خصوص پیگیری کرده بود با ما بود. اما در هفتمین روز از آغاز این حرکت اعتراضی که گروهی از مخالفان در واقع برای تخریب یکی از پارک‌های قدیمی شهر استانبول شکل داده بودند، این حرکت همچنان در بعضی از شهرهای کوچک و مختلف در کشور ترکیه ادامه داره. عباس جوادی یکی از مسئولین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و کارشناس امور ترکیه در گفتگوی با جمشید زند گفته که این حرکت واکنشی است به رفتارهای نخست وزیر اسلامگرای ترکیه.
به نظرم تخریب پارک گزی در نزدیکی میدان تقسیم استانبول انگیزه کوچکی بود برای نشان دادن یک اعتراض بزرگ از طرف مردمی که در طول 10 سال حکومت فعلی آکپه و آقای اردوغان به عنوان نخست وزیر ناراحتیشون جمع شده و احساس میکنن که انقدر بیتوجهی شده به ناراحتیشون و حکومت فعلی با تکیه به اکثریتی که داره اینقدر بی‌اعتنایی نشان داده به انتقادها، اعتراضهای مخالفین، حالا چه کم چه زیاد، که به نقطه اوجش و قطره به اصطلاح آخرینش بود. این
ولی در برخی از شهرها شعارهایی هم داده شده مبنی بر این که خواهان استعفای آقای رجب طیب اردوغان هستند و خواهان استعفای دولت اسلامگرای آکیپی هستند بعضی از معترضین.
البته در هر موج اعتراض جریانات تندرو هم هست، شعار استعفای حکومت هم داده شده ولی تا جایی که به نظر میرسه این از طرف اکثریت نبوده. اتفاقا امروز یکی از مفسرین معروف ترکیه نوشته بود که سوء تفاهم نشه، این موضوع بر سر این نیست که در خیابان حکومتی رو که بیشتر از 50% آرای مردم رو به دست آورده مجبور به استعفا بکنند معترضین و نخواهند تونست این کارو بکنند و نخواهند کرد. مسئله بر سر نارضایتی مردم از سبک یک تازانه حکومت است و جالب هست که آقای عبدالله گل رئیس جمهوری کشور که خودش هم از همون حزب آقای اردوغان هست ولی گفته میشه که سبک خیلی ملایمتری داره و حاضر آماده به گوش دادن به اعتراضات مردم هست، امروز گفته که ما پیام بانیت خوب مردم رو گرفتیم ولی همه رو به آرامش دعوت میکنم و به نظر میرسه که حالا در هفته های آینده یا حکومت به این پیام نیت خوش مردم گوش خواهد کرد، یا اینکه به همین سیستم اگر ادامه پیدا بکنه، البته به نظر من اعتراض هم ادامه پیدا خواهد.
و به نظر شما این تظاهرات های خیابانی که در برخی از شهرها مثل آنکارا حتی روز دوشنبه هم به خشونت کشیده شد، تا چه مدت ادامه پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه آقای اردوغان به سفر خارج از کشور رفته و آقای گل به آنکارا برگشته؟
خب باید یک چیز رو درست فهمید. اولا این تظاهرات ها محدود بیشتر به سه شهر بوده، استانبول و آنکارا و ازمیر، ولی شهرهای دیگر ترکیه از جمله شهرهایی که سنتاً حالت بسیار مذهبی سنتی و غیره داشته محافظه کار بودن، اونا بیشتر آرام هستن. اونایی که بسیار پایه رأی حزب حاکم هستن، اونا بیشتر آرام هستن. یک. دومی که در آینده هیچ کی نمیتونه بگه، ولی اون چی که روشن هست اینه که اگر آقای اردوغان این سبک لوتی منشیش و یک کتازیش رو در سیاست که در همه موارد از قبیل بی‌اعتنایی کامل به تمام انتقادایی که از طرف منتقدین یا مخالفین یا هر کسی دیگری میشه، این سبک رو ادامه بده، به نظر من روشن نیست که آینده حکومت چی میشه.
درباره آخرین اخبار مربوط به نارامی‌های اخیر در ترکیه شنیدید. در مورد عباس جوادی، یکی از مسئولین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و کارشناس امور ترکیه، به سوالات همکارم جمشید زند جواب می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
از ترکیه برگردیم به ایران، بریم سراغ آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری با علیرضا کرمانی که این اخبار رو پیگیری کرده و مثل همیشه این ساعت در استودیو با ما هستش. سلام بر تو علیرضا. برامون در مورد بیانیه هاشمی رفسنجانی بگو مربوط به سالگرد درگذشت آیت الله خمینی. این بیانیه در شرایطی صادر شده که خب ما به هر حال رد صلاحیت آقای هاشمی رو داشتیم.
اشاره خوبی کردی، ولی پیش از اون سلام بر تو و شنوندگان. اشاره خیلی خوبی بود. این روزها آقای هاشمی رفسنجانی هر صحبتی یا نوشته‌ای که داشته باشه، خیلی‌ها دنبال اینن که ببینن که نشونه‌ای، پیامی، چیزی درباره انتخابات درش پیدا میشه یا نه. خب بیانیه آقای هاشمی رفسنجانی به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی دو نشانه روشن هم البته داشت. یکی این که ایشون گفت که آیت الله خمینی در 81 سالگی جوانترین نهضت مردمی رو بنا نهاد. اشاره بود به کهولت سن آقای خمینی و اشاره به رد صلاحیت خودش به دلیل کهولت سن. یکی دیگه هم ایشون با اشاره به رفتاری که شیعیان معتقدند بعد از درگذشت پیامبر اسلام با دخترش شده، با تشبیه این مورد از دختر آیت الله خمینی دفاع کرد. میدونیم که چندی پیش بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی، زهرا مصطفی دختر آیت الله خمینی گفت که همون زمان که نام آیت الله علی خامنه ای رو از زبان پدرش شنیده که برای رهبری صلاحیت داره، همون لحظه هم نام اکبر هاشمی رفسنجانی رو شنیده که حتی برای رهبری صلاحیت داره. بعد از اون امام جمعه مشهد دختر آیت الله خمینی رو دروغگو خوانده بود. این دو اشاره بود که در بیانیه میشد دید.
و بریم سراغ درخواست اصلاح طلبان از هاشمی و خاتمی. گفتن که بیایید و نامزد نهایی مورد نظرتون رو اعلام کنید.
آره، از دیروز حرفای پشت پرده و شایعه ها تبدیل شده به حرفای آدم های اسم و رسمدار و تشکل های اسم و رسمدار. بعد از اونی که دیروز کارگروه 7 نفره به سخنگویی آقای محمد علی نجفی اعلام کرد که ما احتمالاً تا شنبه آینده نامزد نهایی اصلاح طلبان رو معرفی می‌کنیم، امروز دو چهره نسبتاً سرشناس جریان اصلاحات، آقای احمد شیرزاد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و صادق زیباکلام اظهار نظر کردن. آقای شیرزاد گفته که در گفتگو با ایلنا گفته عارف و روحانی تونستن نظر بدنه اصلاحات رو جلب کنن، یکی از این دو باید به نفع دیگری کنار بره، چرا که اگر با هم رقابت کنن هر دو بازنده خواهند بود. صادق زیباکلام با لحنی انتقادی با آقای خاتمی و هاشمی صحبت کرده، گفته که ضعف رهبری بزرگترین مشکل جریان اصلاحات و رهبر یک جنبش باید پرتحرک‌تر باشه. آقای زیباکلام از هاشمی و خاتمی خواسته زودتر موضع خودشون رو روشن کنند.
و بعد از این مواردی که به اصلاح طلبای اشاره کردی، بریم سراغ آقای جلیلی. آقای جلیلی بالاخره شبیه آقای احمدی نژاد هست یا نه؟ این بحثی که خیلی زیاد این روزها مطرح میشه. امروز حتی خود جلیلی واکنش نشون داد.
درسته. امروز آقای جلیلی به وبسایت خبری نسیم این شایعه رو یا این گفته رو که او رو با منتسب به جناح دولت میکنن تکذیب کرد و گفت که ربطی به جناح دولت نداره و نامزد جناح دولت نیست. میدونیم که چند روز پیشتر حتی برادر محمود احمدی نژاد، یعنی داوود احمدی نژاد، هشدار داده بود که همه مراقب باشن، جلیلی میخواد همون راه برادرم رو بره.
البته در کنارش گفته من هیچ ربطی هم به جریان انحرافی ندارم.
درسته.
که منظورش در واقع بیشتر
همون جناح دولت
و آقای مشایی. و برامون از اصولگراها بگو به کجا رسیدن، همچنان دارن پافشاری میکنن که به نفع هم کنار نمیرن.
راستش این چند روزه عادت کردیم که هر روز یکی از اصولگراها بیاد بگه که ما هممون تا آخر در صحنه هستیم، هیچ کدوم کنار نمیریم. امروز نوبت آقای علی اکبر ولایتی بود، عضو ائتلاف سگانه، که آب پاکی رو دست همه اصولگرایان ریخت. گفت که او، محمد باقر قالیباف و غلام علی حداد عادل تا آخر ادامه خواهند داد. خب آقای سعید جلیلی هم که هست، آقای محسن رضایی هم که همچنان پافشاری میکنه. به این ترتیب معلوم میشه که اصولگرایان همچنان با 5 نامزد میرن، مخصوصا این که دیروز جامعتین، یعنی جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز، هم اعلام کردن که نتونستن مستاقی برای نامزد نهایی پیدا کنند.
ممنونم از علیرضا کرمانی. آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری رو شنیدید با علیرضا. این برنامه رو به شکل کامل و ضبط شده میتونید راس ساعت 8 شب به وقت ایران در ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا هم بشنوید. اگه بیرون از ایران زندگی میکنید درباره انتخابات چه فکر میکنید؟
آی خامنه‌ای، مگه پیامبر اسلام نگفته چراغی که بر خانه رواست بر مسجد حرام است؟ چرا این همه پولای ما رو داره میدی فلسطین لبنان؟ چرا پولایی که باید میشه کارخونه مؤسسه برای جوانای ما میفروسی فلسطین لبنان کشور عربی؟ آیا اونا 1000 تومن برای ما یا برای کشور دیگه خرج میکنن جز کشور خودشون؟
رأی دادن به انتخابات رئیس جمهوری ایران خیانت به تاریخ ایران و خیانت به جوانای آینده ایرانه. هر کسی که رأی میده باید جوابگو باشه.
یه رو میگن یارانه میدیم، یه رو میگن سوبسید میدیم. چه سوبسیدی؟ چه یارانه ای؟ ارزش پولمون یه سوم شده، یه میلیون شده 300,000 تومان. تازه ازمون میخوان رأی هم بدیم. مردم تنها راهش که با اینا مخالفت کنیم و بهشون بگیم که این وضع ما قبول نداریم اینه که به پای صندوق های رأی نریم.
با سلام، شما مردم سران اروپا خیلی دل خوشی از این ملت ندارین، از این ملت ایران، ولی ما بالاخره پشت سر ولایت فقیه هستیم تا آخرین قطعه خون خودمون هم بالاخره پایش ایستادیم.
قبل از رأی دادن برای ریاست جمهوری فقط به این جمله آقای حداد عادل توجه کنید که امروز فرمودند اصولگرایان رأی میارند. یعنی چی؟ یعنی اینکه نتیجه انتخابات معلومه، قصد دارن با تقلب اصولگرا رو رئیس جمهور کنند، پس رأی دادن هیچ معنایی نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما بریم سراغ یوکی آمانه، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، که روز دوشنبه 13 خرداد ماه به خبرگزاری ها گفته که مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک دور باطل در اومده. محمد زرقامی.
جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون 10 دور از مذاکرات را برگزار کردند، مذاکراتی که نتیجه ای را در بر نداشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای آمانو که روز دوشنبه در آغاز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین سخن می‌گفت، در این باره گفته است الان مدتی است که مذاکرات ایران و آژانس دور باطلی را طی می‌کند. او همچنین تاکید کرد که این روش برای رسیدگی به موضوعاتی که تا این اندازه برای جامعه بین المللی و خود ایران اهمیت دارد روش درستی نیست. یوکیا آمانو گفت که باید بدون تأخیر بیشتر به نتایج ملموسی برسیم تا از این طریق اعتماد بین المللی به ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران دوباره جلب شود. آقای آمانو همچنین در کنفرانس خبری به خبرنگاران گفته است که به دلیل فعالیت‌های گسترده ایران در جهت پاکسازی سایت پارچین، امکان دستیابی به آثار فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای برای کارشناسان آژانس وجود ندارد. نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز دوشنبه با شرکت 35 کشور آغاز شده تا روز جمعه ادامه پیدا خواهد کرد. در همین ارتباط یکی از منابع دیپلماتیک روز دوشنبه به خبرگزاری روسیه ایتارتاس گفت که بحث در مورد گزارش سه ماهه برنامه هسته‌ای ایران یکی از دو محور اصلی این نشست خواهد بود. این منبع همچنین گفته است که در این نشست به جز گزارش اصلی قرار است یوکیا آمانو گزارشی مربوط به آخرین نتایج به دست آمده از مشاهده ها و بررسی های کارشناسان آژانس در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ارائه بدهد. به نوشته ایتارتاس این گزارش بیشتر در برگیرنده آنچه افزایش چشمگیر منابع و مواد برنامه هسته‌ای ایران خوانده شده خواهد بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان خواهان بازرسی از سایت پارچین در نزدیکی تهران است که به باور آژانس ممکن است آزمایش های مربوط به ساخت سلاح اتمی در آن انجام شده باشد. جمهوری اسلامی ایران با رد این مطلب از دسترسی آژانس به این سایت جلوگیری کرده است. روز دوشنبه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به نمایندگی از سوی گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران مذاکره می کند گفت که مسیر افزایش تحریم ها علیه ایران برگشت ناپذیر نیست. او که با خبرگزاری روسیه ایتارتاس گفتگو می کرد با اشاره به این موضوع گفت این کاملا بستگی به ایران دارد که بخواهد مذاکرات معنیداری انجام دهد یا نه. مذاکراتی که نسبت به ماهیت صرفا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران اعتماد سازی کند.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بیانیه یا اطلاعیه منتشر کرده و گفته که اعضای یک تیم رو شناسایی کرده که به گفته این نهاد مأمور اقدامات خرابکارانه در روز انتخابات بودند. این بیانیه از وابستگی این افراد بازداشت شده با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی خبر میده. بابک غفوری آذر.
وزارت اطلاعات ایران در بیانیه خود که روز یکشنبه منتشر شده گفته که شبکه کشف شده با هدف انجام اقدامات تروریستی در روز رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده بود و 12 نفر عضو داشت. به گفته این وزارتخانه متهم اصلی این پرونده به اسرائیل سفر کرده و در آنجا توسط سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد آموزش‌های گوناگون را فرا گرفته است. وزارت اطلاعات ایران هویت این فرد و سایر افراد بازداشت شده و همچنین محل بازداشت آنها را اعلام نکرده است. در بیانیه وزارت اطلاعات ایران آمده که از تیم بازداشت شده انبارهای تسلیحات نیز کشف و ضبط شده است. این وزارتخانه گفته علاوه بر انبارهای تسلیحات، اسامی، تصاویر و فیلم‌هایی نیز از افسران اطلاعاتی کشورهای دیگر ضبط شده که در صورت نیاز منتشر خواهد شد. در این بیانیه اشاره‌ای به اسامی این کشورهای خارجی نشده است. ایران طی سالهای اخیر از بازداشت و اعدام متهمان به جاسوسی برای کشورهای آمریکا و اسرائیل خبر داده و این افراد را متهم کرده که در خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران و یا ترور دانشمندان هسته‌ای این کشور دست داشتند. در همین زمینه دادستانی تهران 29 اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بود 2 متهم به جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل اعدام شدند.
بعد از این خبرهای سیاسی و اجتماعی سری بزنیم به دوآخرین خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی در گروه آ در آسیا فردا شب در یک بازی حساس رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. تیم ملی پرورش اندام ایران با کسب 7 مدال طلا، 4 نقره و 4 برنز به عنوان قهرمانی مسابقات پرورش اندام آسیا رسید. در پایان این رقابت‌ها که با حضور 200 ورزشکار از 18 کشور قاره کهن به میزبانی آلماتی قزاقستان انجام شد، در بخش تیمی بعد از تیم پرورش اندام ایران، تیم‌های کره جنوبی و کویت در سکوهای دوم و سوم ایستادند. تیم فوتبال پرسپولیس از روز یکشنبه اردوی آمادگی خود را برای شروع هرچه بهتر لیگ برتر 13 در شهر اردبیل آغاز کرد. علی دایی سرمربی جدید تیم سرخپوش تهرانی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی اردبیل اردوی تدارکاتی خود را در این شهر برگزار کرده.
من تو هر تیمی که بودم یه اردوی اول آماده سازیم و تو اردبیل به خاطر شرایط ارتفاع و آب و هوایی اردبیل ما انجام میدیم.
تیم‌های ملی فوتبال برزیل و انگلیس در اولین ساعات بامداد روز دوشنبه به وقت ایران در یک دیدار دوستانه اما جذاب و پرهیجان به تساوی 2-2 رسیدند. این بازی به مناسبت بازگشایی مجدد ورزشگاه ماراکانا در شهر ریو دو ژانیرو انجام شد. برزیل که میزبان جام جهانی سال 2014 است، از دو هفته دیگر باید پیشدرآمد جام جهانی یعنی جام کنفدراسیون‌ها را برگزار کند. و در یک دیدار مهم دوستانه دیگر که شب گذشته در شهر واشنگتن انجام شد و پرگل از آب درآمد، تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و آلمان به مسافه هم رفتند که در پایان تیم آمریکا با حساب 4-3 حریف قدرتمند خود را شکست داد. تیم آلمان در این مسابقه بازیکنان ملی پوش تیم بایر مونیخ را که شنبه شب در فینال جام حذفی به میدان رفتند در اختیار نداشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم. از رادیو فردا ساعت 7:30 شب در تهران هست و سلام دوباره میکنیم به شمایی که با رادیو فردا هستید. این مجله شامگاهی ما هست و 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه باز هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم بعد از خبرها با مینا بهرمند. سلام براتون.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. خبرگزاری مهر میگوید که دستور فیلترینگ این خبرگزاری با دخالت مستقیم دادستان کل کشور اجرا نخواهد شد. خبرگزاری مهر روز دوشنبه از فیلتر شدن وبسایتش به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داده بود. رضا مقدسی، مدیر عامل خبرگزاری مهر، این اقدام را مغایر با قانون دانسته و گفته بود خبرگزاری‌های رسمی کشور به موجب مصوبه هیئت وزیران از فروردین ماه سال گذشته به قانون مطبوعات ملحق شده‌اند و مشمول قانون جرایم رایانه‌ای نمی‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، سرانجام با پیگیری غلامحسین محسنی اژه‌ای داستان کل کشور، فیلترینگ خبرگزاری مهر اجرا نخواهد شد. خبرگزاری مهر به سازمان تبلیغات اسلامی وابسته است. پرویز اسماعیلی، مدیر عامل سابق این خبرگزاری، هم اکنون سخنگوی ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف شهردار تهران و از کاندیداهای جناح اصولگرا است. در حالی که طالبان افغانستان امروز با انتشار بیانیه در پایگاه خبری خود سفر هیئتی از این گروه به تهران را تایید کرده، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید این خبر را تایید نمی‌کند. بر اساس بیانیه رسمی طالبان افغانستان که قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان را امضا کرده، چندی پیش هیئتی از این گروه به سرپرستی رئیس دفتر سیاسی طالبان افغانستان برای گفتگو در مورد موضوعهای مورد علاقه دو طرف در سفری 3 روزه عازم تهران شد و پس از بحث و رایزنی با طرف ایرانی تهران را ترک کرد. بر اساس این بیانیه، هیئت دیگر از طالبان افغانستان هم به دعوت رسمی ایران در کنفرانس علما و بیداری اسلامی در تهران شرکت کرده بود. اما به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که این خبر را تایید نمی کند. کنفدراسیون سندیکاهای کارمندان ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که روزهای 4 و 5 ژوئن، 14 و 15 خرداد در اعتراض به نحوه سرکوب تظاهرات 4 روز گذشته و آنچه دشمنی دولت با دموکراسی خوانده است به احتسابی هشدار دهنده دست می‌زند. کنفدراسیون سندیکاهای کارمندان ترکیه از 11 سندیکای مختلف تشکیل شده، حدود 240,000 عضو دارد. یکی از تظاهرکنندگان ترکیه در اثر برخورد با خودرویی که وارد جمعیت شده بود روز دوشنبه در بیمارستان درگذشت. خبرگزاری فرانسه مشخصات او را محمد آیولی تاش 20 ساله ذکر کرده و افزوده است که او عضو یک گروه چپگرا بود و روز یکشنبه هنگام بستن یک اتوبان خودرویی که وارد جمعیت شده بود او را زیر گرفت. 4 نفر هم در این رویداد زخمی شدند. هنوز مشخص نیست که این خودرو عمدن وارد جمعیت شده یا تصادفی بوده است. و در حالی که تظاهرات علیه دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه برای 4 روز متوالی روز دوشنبه هم ادامه داشت، بر پایه گزارش‌های خبرگزاری‌ها واکنش نخست وزیر و رئیس جمهوری این کشور در مقابل اعتراض‌ها با یکدیگر متفاوت است. به گزارش رویترز، نخست وزیر ترکیه همچنان رویه انعطاف ناپذیر در پیش گرفته و تظاهرات را به عوامل افراطی نسبت می‌دهد، اما عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه می‌گوید که پیام تظاهرات دریافت شد. عبدالله گل همچنین این گونه تظاهرات را بخشی از دموکراسی دانست.
متشکرم از مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید. اما بریم سراغ نمای دور، نمای نزدیک. امشب هم درباره ادبیات و شعر تو این برنامه میشنوید. تو این برنامه هفتگی با یکی از اهالی فرهنگ و هنر هم گفتگو میشه. همراه مهتاد قاسمفر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و فراموش نکنید که رأس ساعت 8 شب به وقت ایران برنامه زنده ویژه انتخابات رادیو فردا هم شروع میشه. با رادیو فردا بمونید. هر جا هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب رادیو فردا، با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه مرور چند خبر و گفتگوی ویژه این هفته رو میشنوید با شاعر مجموعه به وقت محلی همیشه دلتنگم، فرزین هومانفر. و ما ابتدا خبرها. دبیر اتحادیه کاغذ فروشان تهران از رقابت بهای کاغذهای وارداتی به ایران خبر داد و گفت با توجه به نزدیکی انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری و استقبال چاپخانه ها برای خرید کاغذ، بهای این کالا حدود 25 تا 30 درصد در بازار گرانتر شده است. او از ورود کاغذهای بی کیفیت به ایران خبر داد و آن را عامل آسیب های فنی به چاپخانه ها و لیتوگرافی ها دانست. کارخانه کاغذسازی پارس واقع در منطقه هفت‌تپه در شوش دانیال دچار یک آتش سوزی بزرگ شد. به گزارش خبرگزاری فارس، این آتش سوزی که از روز یک شنبه تا ظهر دوشنبه ادامه داشته، خسارات بسیار زیادی با خود به همراه داشته است. این کارخانه مهمترین کارخانه تولید کاغذ در ایران است. فرزین هومانفر شاعری است که چهارمین مجموعه شعرش در نمایشگاه کتاب تهران از سوی نشر بوتیمار منتشر و عرضه شد. پیش از این از او ترجمه‌ای از شعر جان هم منتشر شده. دل زرد، مجموعه‌ای از شعرهای نرودا در سال 1182 و رویایی در مه، شعرهای عاشقانه جبران خلیل جبران در سال 1180 از ترجمه‌های اوست. هومانفر که شعر رو با شعر کلاسیک آغاز کرده بود، در کتاب‌های بعدی شعرهایی با تجربه‌ای معطوف به زبان و در فرم‌های شعر امروز ارائه داد. به وقت محلی همیشه دلتنگم مجموعه است دو زبانه از شعرهای کوتاه هومانفر که علاوه بر فارسی از سوی خود شاعر به انگلیسی نیز بازسرایی شده. ابتدا 8 شعر این مجموعه رو با صدای شاعر بشنویم.
به سنگ می خورد و به سر برمی گردد و ما در کوتاهی خود کوه می شویم. در رقصی به ضرب زندگی سر می گردد و دل آهنگری می کند. کلافم از این چه که نیاید که بخوابم زیر نخل های گیس سفید که مورچه بداردم از خوابهای خرمایی. رنگ به رنگ می شوی، پوست می اندازی، پوست می کنی، اینها همه از سیبیست که با فری کرده ای. از شب طول کشیدم و سر به زیر کوتاهی قله را گز می کنم. با پستی‌های زمان در پستی‌های زمین هزار اسب قدم داشتم و بر نداشتم. سری جای خود نیست، سرت را بدوز تا تو سروری جهان با موهای تو رنگ می شود. سیاه خاکستری، سیاه خاکستری. پوست مرا کند و پوشید، انتظار شعر ماند و استخوان زیر دندانهای زمستان.
سپاسگزارم از شما. آنچه که شنیدید شعرهایی بود از مجموعه به وقت محلی همیشه دلتنگم، آخرین مجموعه شعری که خانم فرزین هومانفر منتشر کردن و در نمایشگاه امسال هم بود. خانم هومانفر خیلی خوش آمدین به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. قبل از هر چیز برای ما بگید که این آخرین مجموعه شعری که منتشر کردید حاصل شعرهای چه سالهایی بود و چه دوره‌ای بود که گردآوری کردید برای این مجموعه؟
این مجموعه این بار با طرح‌هایی از خودم که بیشتر شعرها رو کاملش می‌کنن و به دو زبان انگلیسی و فارسی، که در حقیقت انگلیسی اون رو هم از نو سرودم و این مجموعه مدت‌ها طول کشید تا اینکه چاپ شد توسط نشر بوتیمار.
شعری که از شما تا به حال خواندیم نشون میده که شما کار با زبان شعر در واقع براتون هم اهمیت داره. شما خودتون رو متعلق به چه گرایشی در فضای شعر ایران میدونید؟
والا در حقیقت من شخصا خودم که با غزل شروع کردم از سالهای پیش و در حقیقت کتاب فاخته‌ای بر درخت لوت یک منتخبی از شعرهای کلاسیک من هست، ولی به مرور زمان به طور طبیعی به این زبان رسیدم. یعنی من حروف رو سعی میکنم که از نو لمس کنم و کشف کنم، درست مثل یه بچه‌ای که برخورد میکنه برای اولین بار با مفاهیم و ترکیب کلمات، و باعث شد که به هر حال معطوف این سبک شدم و این سبک اصلا قسمتی از زندگی زبانی من شد و در حقیقت یه حرکتی بر ضد آرمان گرایی متداول در شعر امروز. ولی حالا به نحوی به قول بعضی از دوستان رو من نقل کنم، زیر پشت این سطر کوتاه مفهوم فقرات پنهانی داره و غنی‌تر از اونی که در سطر به نظر میاد.
این مجموعه که الان منتشر کردید به وقت محلی همیشه دلتنگم، با وجودی که چهارمین کار شما هست که در فضای شعر منتشر میشه، منتها این رو بیشتر به شعر خودتون یا به خودتون نزدیک میدونید، این مجموعه اما شعر کوتاه رو در بر میگیره. بعضی از منتقدین اعتقادشون بر این است که شعرهای کوتاه اساساً پیش شعرن یا به شعر تبدیل نمیشن.
ببینید، من در مورد شعر خودم میتونم فکر کنم که پشت این شعر چند سطری لاقل مفهوم سه برابر این که دیده میشه وجود داره، لاقل 10 سطر مفهوم هستش و مفهوم چند بودی که از گوشه های مختلف مثل یه منشوری میتونه درست کنه. فقط باید عادت کرد، ولی من شخصا نمیپسندم که خودم راجع به شعر خودم صحبت کنم.
خب شما شعرتون رو ترجمه هم کردید و به 2 زبان منتشر کردید و ترجمه هم خودتون انجام دادید و یک اعتقادی که دارید این است که برخلاف آنچه که گفته میشه که شعر رو بایستی کلمه به کلمه یا لغت به لغت یه جورایی بازگردانی کرد، شما معتقدین که شعر رو باید در زبان تازه سرود از نو. منطق این نوع تفاوتی که بهش اعتقاد دارید چی هست؟
ببینید، شعر در ترجمه واقعا نابود میشه. پل والری که حرف بسیار خوبی زده، میگه مسافتی که نویسنده برای رسیدن به انتهای داستانش قدم برمیداره شاعر میرقصه، و ترجمه مسلماً رقص در زنجیره بسیار مشکله. اما اون چی که اهمیت داره این هست که مخاطب در زبان میزبان اول شعر رو حس کنه. این خیلی مهمه. من شخصا اعتقاد دارم یک مقدار به خاطر اینکه شعر ماها جهانی نشده، کسانی که شعرهای شاعرای بزرگ من ما رو مثل شاملو، اخوان و فروغ اینها رو ترجمه کردن، سعی کردن بیش از اندازه وفادار بمونن به لغت به لغت بودن و ترجمه لغت به لغت. ولی من یه خاطره هم از نرودا نقل می کنم، چون ترجمه کارهای من ترجمه کردم. اون به یکی از دوستان انگلیسی زبانش در یک چیز تفریحی کوهنوردی می کردن خواهش می کنه که شعرهای منو ترجمه کن، و او می پذیره. بعد از لحظه سکوت نرودا میگه نمی خوام فقط ترجمش کنی، شعرش کن. این نکته های بسیار ظریفه در ترجمه که من رو رعایت می کنم و بهش اعتقاد دارم. حالا امیدوارم که در این فرصت کوتاه شما تا هم جوانه شده باشید.
کاملا متوجه منطق صحبتتون شدم، اما حالا شما شعر خودتون رو برگردوندید، بنابراین این امکان براتون هست که هر دستی یا هر تغییری یا هر نوع انعطافی هم در سطرها و تصاویر ببرید. اما وقتی که با شعر شاعر دیگری رو در رو هستید، این وضعیت به نظر شما چگونه است؟ آیا بسیار دشوارتر نمیشه؟
ببینید چرا میخونم، از نظر ذهنی هضم میکنم و نکاتی که برای شاعر اصلی مهم بوده میگیرم. یک شاعر هست که به زبان اهمیت میده، شاعر به تصویر اهمیت میده و حتی تعداد هجاهایی که اون علاقه‌منده رو در نظر میگیرم و سعی میکنم اینها رو در یک سطر منظور اون رو تعمیم کنم. و من فکر میکنم که در مورد شعر هم خیلی هایی که من باهاشون صحبت کردم مجابشون کردم بر این زمینه، چون من خودم شعرم رو وقتی برای ادیت میدادم و دوستان دست میبردن توش اصلا تبدیل به شعر نمیشد، یک نثر طولانی پر از حروف اضافه. اینی که شخصا اگر که من فکر میکنم حتی مخاطب غیر حرفه‌ای هم به این مفهوم توجه داشته باشه، من کوتاهی نمی کنم در ترجمه، فقط کاری میکنم که شعر بهتر منتقل بشه. تمام اون چیزهایی که منظور شاعر هست پیاده میکنم، فقط به علت تفاوت بضاعت دو زبان هست که فقط ممکنه جای اینها در صدر عوض بشه.
گفتگوی من بود با فرزین هومانفر به مناسبت انتشار آخرین کتابش در نمایشگاه اخیر کتاب تهران. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. سپاس از همراهیتان. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
رسیدم به شبی ابدی. تو کوچه کوچه مرا بلدی، به جز آبی نگاهت آسمانی نمی‌شناسم. تا تو سرگرم روزگاری، از نفس بی تو می‌هراسم. رد شو از قاب لحظه هایم، دیده شو عاشقانه تنها. رحص پارم به سویت اما جاده لبریز سوز سرما.
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. عاشقانه تنهاست نام این ترانه است، از گروه چارتار. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران امسال آقای دکتر روحانی خواهد بود، چون تنها نامزد متفاوت در بین نامزدهای تایید شده توسط شورای نگهبان است.
آقای خامنه ای وقتی از قانون صحبت میکنه، منظور ایشان از قانون خودشان هستن.
اگر دیکتاتورها به خیالشون میرسید که صندوق رأی چیزی رو عوض میکنه، کارخونه صندوق سازی رو معدوم میکردن.
صدای شما صدای فرداست.
Says, come on, let's have it. She
brings out the worst you can be. That's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree.
She likes to soup along.
Cheap bastard thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, and no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool poses. And she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the king. You got a diamond ring. Oh no, there won't be no excuse me. No mercy for the king of everything. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. And no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for no soldiers. No mercy for no king. No mercy. Oh, no mercy. No mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers. No mercy for no king. No mercy for the king.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
از اون خواب خوب و شیرین که زود دیگه هیچ کس و هیچ چیزی برام جا کن نمیگیره همینه اون دلیلی که دلم ما هم برگیره اون همه خوشبختی رو به خاطرم میارم کاشون روزا برگردم دوباره باشی که من